بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي فيش كامل المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين صلواتي ورحمتك. عرایز ما این شبها به نوعی ادامه عرایز سال گذشته و جستارهای در حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه هست. مقدماتی رو چند شب گذشته مطرح کردیم و یه هدف شخصی هم حقیر دارم که بحث خیلی منسجم نمیخوام پیش ببرم. بحث خیلی که منسجم بشه علمی میشه و تجربه نشون داده که عزیزان ممکنه بحث از دستشون در بره یا حوصله‌شون سر بره. ازا سعی میکنم بحث ها رو یک شبه یک شبه پیش ببرم که اگر عزیزی هم یه شب از دست داد، حالا از دست که نداد، یه شب جایی دیگه بیشتر استفاده کرد، بعد مثلا خواست برا مناجات بیاد، فردا شبش بحث گم و گور تو دستش نباشه. اما یه ربط کلی هم به هم داره. برای اینکه ورود کنیم به فضای حکومت امیر سلام الله علیه، ناگزیریم فضای اون زمانه رو بشناسیم. دو تا جمله از امیرالمومنین در نامه‌ای که در ابقاء حذیفه از معدود کارگزاران خلیفه سوم که حضرت ابقاء کردن، طبق نقلی که میگه ایشون زنده بوده اون 40 روز اول حکومت امیرالمومنین رو، و نامه قیس رو میخونم، بعد سعی می‌کنم اینو بازش کنم. اینا بعداً تو مباحثمون خواهید دید که یه پازل، تو این پازل یه قطعه رو، یه نقطه رو برای شما انشاءالله روشن میکنه. یه نامه امیرالمومنین دارن، این نامه رو به مردم، عرض کنم محضر شما، مدائن نوشتن. مردم مدائن ایرانی هن. سلمان هم زمان خلیفه دوم بیشتر شاید به خاطر اینکه از دست سلمان هم راحت باشن که در مدینه نباشه، فرستادنش اونجا حکومت کرد. کمترین خیانت رو به امیرالمومنین امام حسن هم همین مردم مدائن کردن، مخصوصا زمان امام حسن، وقتی حضرت مجتبی سلام الله علیه حکومتشون از هم پاشید و شرایط به گونه‌ای شد دیگه حضرت جانش در خطر بود، یه چند وقتی در مدائن و ثابات مثل تهران و کرج فرض کن مخفی بودن. نامه می نویسن امیرالمومنین صلوات الله علیه به مردم مدائن که من این حاکم شما که حذیفه باشه رو میخوام ابقا کنم، این خلیفه من هم که شدم شماره چهارم برای شما مردم که همه غیر شیعه هستن، این خلیفه شما هست. اینطور شروع میشه که سلام علیکم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، با توحید شروع میشه، کار ندارم. اما بعد، فإن الله اختار الإسلام دینا لنفسه و ملائکته و رسله احکاما لصنعه و حسن تدبیره. یه خود توحیده که نمیخوام وارد بشم، طبیعت شروع نامه های امیرالمومنین همینطوریه معمولا، گاهی این رو سانسور میکنه چون اما بعد، گاهی هم تو این اما بعده یه بخشی توحید میفرمونه که مثلا حضرت حق دین رو قرار داد، پیغمبر رو مبعوث کرد، فعلمهم الکتاب و الحکمه، مثل خطبه‌ای که اول سخنرانی‌ها بعضی از بزرگترهای ماها رو منبر میخونن که مثلا الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یخطی نعماءه العادون، دیدید دیگه یه حمد میخونن، این حمد اولی است. بعد اینطوریه، ثم ان بعض المسلمین، بعضی از مسلمانان، اقاموا بعده، یعنی بعد از پیغمبر، اقاموا بعده رجلین، دو نفر و دو تا مرد و دو تا آدم و دو نفر رو میبینید، رجلین در کمترین حالت احترام گذاشتن، فقط نقد نکرده، اقاموا بعده رجلین رضوا بهدیهما و سیرتهما، دو نفر رو انتخاب کردن که بعد از پیغمبر اینا حکومت کنن و و این بعضی از مسلمونا شیوه و سبک و سیره اینا رو چکار کردن؟ پسندیدن. فاقاما ما شاء الله، اینا یه مدتی که وقت داشتن، یکشون 2 سال یکشون 10 سال حکومت کردن، ثم توفاهم الله عز وجل، بعدم از دنیا رفت. ثم ولوا بعدهم الثالث، بعد یه شماره سومی رو ولوا یعنی به ولایت برگزیدن. فاحدث احداثا، این یه بدعت هایی کرد. میبینید میخوام این تو بحث امشب اینه، تو اون فضایی که ما داریم میگیم امیر سلام الله علیه در اوج مظلومیت بود، نمیتونست حرف بزنه، تقیه از مردم بیشتر از حکومت ها بود، شما میبینید همواره در کلمات امیر در نهج البلاغه ادبیات حضرت نسبت به 2 نفر اول با ادبیات حضرت نسبت به 2 نفر سوم متفاوته. این چرا اینجوریه؟ داخل پرانتز یه عالمه شبهه ما در واقع داریم جواب میدیم انشاءالله بعضی اشایی وقت فرصت شد عرض میکنم که به جای اینکه ما قبول نداریم، یعنی حقیر قبول ندارم که هی ما پاسخ به شبهه بدیم هی اونا شبهه کنن، ما بریم گوشرینگ هی اونا شبهه کنن هی ما پاسخ بدیم، ما باید حقایق رو مطرح کنیم اونا برن گوشرینگ، منتها در پس گفتن این حقایق شبهاتی هم که مطرح میشه پاسخ داده بشه. روی کرده اون باید تهاجمی باشه، امروز روی کرده تدافعی فایده نداره. تا قیامت هم شما یه گوشه بشین سرتون زیر پایین مثل این بچه مظلوم ها 600 تا سوال میکنن، جوابش 601 رو سوال میکنن، تموم نمیشه که. باید روی کرده اون متفاوت باشه، روی کرده باید تهاجمی باشه. میفرماد که بله بعدش یه نفر انتخاب کردن، فاحدث احداثن، این بدعت هایی کرد. البته میبینی خیلی مختصر امیرالمومنین میفرماند احداث احداثن کنایه از بدعت. از کجا کنایه از بدعته؟ کل ما احدث بعد رسول الله، هر چیزی بعد از رسول خدا اتفاق بیفته به عنوان مسئله دینی، این تعریف بدعته که شیعه و سنی قبول داره. تو تعریف احدثه هست اصلا، کل ما احدث بعد رسول الله، هر چیزی بعد از رسول خدا، بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت یه چیزی رو به دین بچسبونه، این میشه بدعت. و کل بدعت ضلاله، هر بدعتی هم گمراهیه. و کل ضلالت فی النار، این مطلبیه که هم شیعیان قبول دارن هم سنی ها هم وهابی ها هم داعشی ها، همه بدعت رو قبول دارن. اونتا اونا دیگه زدن جاده خاکی، مثلا فرض کنید که میگه آقا یه جماعت تبلیغی هست، بحثون جماعت تبلیغ شنیدین؟ آقا شنیدین جماعت تبلیغ؟ خیلی کوتاه عرض میکنم، هر وقت ما یادتونه پیشب بود یا پریشب بود عرض کردم، ما در پیشب بود عرض کردم در بحث تبلیغ ما مقصریم، هر وقت خواستیم بفهمیم ما شیعیان حداقل 150-60 جفت چک مشتی باید به اون بزنن تو کمکاری، برید ببینید این جماعت تبلیغ چه کار میکنه. جماعت تبلیغ سنی های صوفی مسلکی هستن که با وهابیت اختلاف نظر داره. چندین میلیون نفر آدم در سال، خواستیم جماعت تبلیغ تو گوگل سرچ کنید تو قسمت ایمیجش عکس میاد، قطاری که واگن داره، دیوار قطار پیدا نیست، اینقدر آدمه. دیدید مثلا زنبور عسل روی کندوش چجوری چسبیده پره؟ اینا همشون که پول ندارن، اونایی که پول دارن میرن تو، اونایی که بیشتر کمتر پول دارن واسطادن، اونایی که کمتر دارن آویزون قطار سفر میکنن. عکسش رو سرچ کنید میبینید. بعد اینا همه کارتاب دارن، اولا که رایگان این سفر تبلیغی اینا، ثانیاً کمتر از 1000 کیلومتر نیست، نگاه کنید گزارشاش هم هست پیدا میکنید. پیاده 1000 کیلومتر پیاده هر سال، طرف میگه امسال سهم ما این بود 1300 کیلومتر پیاده رفتیم، با 83 نفر صحبت کردم، 822 نفر رو مخشون رو زدم. اصلا ما خجالت میکشیم بیم، ما داریم کار تبلیغی میکنیم، کار نمیکنیم ما الحمدلله. یه حسنی که این جریان امثال جماعت تبلیغ داره اینه که اینا صوفی هست، صوفی ها خیلی صوفی های سنی خیلی به تشیع نزدیکن به نسبت سایرین. و یکی از اون چیزهایی که ما انجام نمیدیم و باید انجام بدیم تقویت ایناست، چون صوفی قائل به مرشد و شیخ و قطبه، پیر طریقت داره، تمامشون از دم میگن پیر طریقت ما امیرالمومنینه. نسبت به خلفا قائل اینا مثلا ببینید که بالاخره شما الان یه آدم عمو عبسی رئیس جمهور ماست، یه آدم عمو عبسی مرد تقلید شماست، ظاهرا هم جفتشون یه لباس تنشونه ها، ولی نگاه شما به رئیس جمهور، نگاه اجرایی ها دولت، نگاه شما به آقای بهجت، اونم عمو عبسیشه، یه چیزی دیگه است. نگاه اونا به خلفا، نگاه رئیس جمهوره. حالا حتی رأی هم مثلا فرض کنید یه نفر که امروز به رئیس جمهور فعلی هم رأی داده باشه که دور بعدم به همین رأی میدن، بازم نگاه او با نگاهش به آقای بهجت دو تاست دیگه. یکی میگه به درد حکومت میخوره، حتی موافقه، مثلا مخالفه میگه این رئیس جمهور اون آقای بهجت، موافقه میگه این رئیس جمهور اون رئیس جمهور خوبیه، خب مثلا طبق سلیقه من هم هست، همون نمیگه که دیگه مثلا فرض کنید که آقای بهجت. حالا تازه آقای بهجت کجا، امیر سلام الله علیه کجا، میخوام مثال بزنم. اونا میگن این خلفا و حکومت ها و اینا حکومت دستشون بود، حالا اگه عمامه به سرشون بود مثل این آقایی که الان هست یا نبود مثل اون آقایی که قبل ایشون بود، چه باشه چه نباشه حکومت دستشه. اما امیرالمؤمنین قطب العارفین و وسیله الی الله عز و جل، توجه میکنی؟ خیلی فاصله دارن و خیلی راحت اینا با یه بشکن تغییر میکنن، مثلا زمینه دولت صفویه اینا هستن، یعنی اینا سنی های هستن که بعدن شیعه میشن، مذهب تشیع تو ایران رواج میدن. حالا خیلی بحث اون گسترده است، نمیخوام واردش بشم. حالا اینو برای چی زدن این قسمت جمله معتل و پاراگراف معتزله بذارید کنار، به البانی که از بزرگان وهابیت و عربستانی ها قبولش دارن و اینا، میگن آقا این روش جماعت تبلیغ خوبه، بحث بدعته. میگه که ما هرچه گشتیم در زمان پیغمبر ندیدیم قطار سوارشن برن تبلیغ، بدعت آقا کار اینا بیانصاف. نه این که با اینا مشربش با اینا فرق داره، گشته چی گیر بیاره بکوبه. گفته خب کل ما احدث بعد رسول الله بدعه، خب قطار نبود زمان پیغمبر که اینا آویزون بشن برن، نمیدون دیده نشده صحابه به قطار آویزون بشن، بنابراین بدعته. ولی یکی نیست بپرسه آشیخ این صوتی که حتی ضبط کردن تو اینترنت پخش کنن زمان پیغمبر وایس ریکوردر بود، بدعت چیه؟ بدعت هر چیزی که بعد از پیغمبر اتفاق بیفته جز دین حسابش کنی. این بیچاره ها جماعت تبلیغی ها که حالا من نه طرفدارشون نه هیچی، مثلا مذهبشون موافق داره، نمیگن که باید با قطار سفر کنی، یعنی با هر چی تونستی سفر کن، تو با قطار، تو با هواپیما، با ماشین، پیاده، خیلیشون پیاده هستن سفر میکن، صدها برابر مجموعه تبلیغات ما، بلکه بیشتر از صد برابر اونا تبلیغ دارن میکن. خدا فقط رحم کرده که اینا با سلفی ها مشکل دارن، چون صوفی مسلکن اونا اینا رو مشرک میدونن، سلفی ها اینا رو مشرک میدونن. خب دیدید امیرالمومنین صلوات الله علیه نسبت به اون دو نفر یه جور حرف زدن، فرمودن که مردم دو نفر رو انتخاب کردن، اقام و بعده رجلین. حالا خیلی قربون صدقه نرفتن، بی احترامی هم نکردن. نسبت سومی گفتن احدث احداثن، یعنی بدعت هایی کرد. و وجدت الامه علیه، امت بر او خشم گرفتن. ثم نقموا منه، دیگه او رو مورد مؤاخذه قرار دادن و بعدن هم دیگه، یعنی که تا کشتنش هم پیش رفتن و ثم جاءونی و دادن سراغ من. بعد می فرماد که بله قد ولیت امورکم حذیفه، ببینید ادبیات عرب وقتی میگن ولی تو همه میفهمن یعنی چی. پیغمبره که هرچی ولی تو مولا و ولی بگه ایست کی نمیفهمن، چه امیر بگه اونا میفهمن، چه خلیفه اول دوم هر جا خواستن کسی رو منصوب کنن از همین عبارت استفاده کردن. پیغمبرگی ایست کی نمیفهمن یعنی چی، همه از عرف عرب همه میفهمن. این یه نامه. یه نامه هم وقتی قیس ابن سعد ابن عباده رو حضرت فرستادن در مصر، او هم اینو گفت. نگاه کنید یه صلواتی مرحمت کنید. حضرت به قیس فرمود که با یه سپاهی برو مصر، خطرناکه وضعش. بهش بعدن اگه فرصت کردم میپردازم. گفت نه آقا، شما اینجا سرباز ندارید، من با خانواده ام میرم. 7 نفری پشودن رفتن مصر، کشوری که خیلی مصیبت بود دیگه. خیلی از یاران امیرالمومنین مثل مالک تورایش کشته شدن، محمد ابن ایبک هم اونجا کشته شد. رفت اونجا نشست رو منبر و اینجوری گفت. ثم باز اونم اولش یه حمد و ثنا الهی داره که نمیخوام بخونم. ثم ان المسلمین من بعده، یعنی بعد از پیغمبر، استخلفوا امرئین، 2 نفر رو خلیفه قرار دادن، منهم از خودشون صالحین، اینا خوب بودن، عملا بالکتاب و احسن السیره و لم یعد السنه، اینا به کتاب عمل کردن، به سیره پیغمبرم خوب سیره ای داشتن، سیره حکومتشون با سنت هم مخالفت نکردن. ثم توفیا، بعد از دنیا رفتن. فولی من بعده ما من احدث احداثن، بعد از ایشون، بعد از این 2 نفر کسی اومد به حکومت رسید که این اهل بدعت بود. فوجدت الامت علی، امت برو خشم گرفتن. ثم نقمو علی، یه نامه شبیه اینم از امیرالمومنین به مردم مصر در معرفی همین آقای قیس. خب این عبارات تو نهج البلاغه زیاد شما میبینید، اگه وقت ببینید تو روایات امیرالمومنین، اینا در منابع شیعه هم حتی اومده. خب یعنی امیرالمومنین با اون 2 نفر رفیق بود. عملا استخلفوا امرئین صالحین، عملا بالکتاب احسن السیره، این چه فضاییه؟ امین سلام الله علیه وقتی به حکومت رسیدن، تو شرایطی به حکومت رسیدن که ایشون رو به عنوان یک فقیه اهل سنت مثل دیگران پیرو یا همتراز 2-3 نفر اول از سابقین در اسلام. حضرت عرض کردیم در حال تقیس از مردم، فرض کنید یکی با فکر من بخواد بره مثلا در کنگره امریکا کاندیدا بشه، بعد بگن مثلا راهبردهای شما چیه، قاعدتا باید بگم چی؟ باید بگم اعلای کلمت و یو اس ای. یه نمیشه برم بگم اونجا میخوام بجنگم، که خب معنی نداره اصلا، چجوری من برم رقابت کنم با اونا که بخوام رأی بیارم؟ این ندارم، رام نمیدن اصلا، طبیعیه دیگه. 2 نفر اول اصلا راه نداشت به هیچ وجه امیرالمومنین بخواد راجب اینا حرف بزنه. همین منجر به تمام شدنه، گیم اوور میشه حکومت حضرت علی بخواد اینجوری ورود کنه. اما نسبت به نفر سوم نه. وقتی خلیفه دوم میخواست از دنیا بره، شورای اینو بحث ما امشب اینه، این که امیرالمومنین در نهج البلاغه شما مطالعه کنید این فضای کلیه، هر جا به عثمان برسه خلاصه یه گوشی میپیچونه، اما به نسبت اون 2 نفر حرف نمیزنه. حضرت بعضی از این آقایونی که کانال ساختن، نمیدونم شبکه من تو شبکه مجازی صفحه اینستاگرام دارن، چی دارن تو بحث‌های شبهه می، آقا علی ابن ابی طالب با این دوتا خوب بوده، حالا ما بخوایم به اونو پاسخ بدیم چیزای دیگه داریم، منتها بحث ما هست که درون مذهبیه، یعنی که این فضای حکومت امیرالمومنین دستمون بیاد. حضرت تو چه فضایی وقتی تو مسجد کوفه میخواد سخنرانی کنه، چه خطوط قرمزی رو باید رعایت کنه تا بتونه حرف بزنه با مردم؟ نسبت به اون 2 نفر حکومت اجازه موضع‌گیری حکومت، مردم اون حکومت اجازه موضع‌گیری نمیده ابدا. با این که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه مشهوره که با اون اختلاف نظر داشته، اختلاف نظر داشته، ولی شرایط ایجاب میکنه که فعلا پرده دری نشه. یه مثال بزنم برای اینکه بلا تشبیه تو ذهنتون بیاد. سال 88-89 یه فقیه نجف آبادی از دنیا رفت، ولی فقیه بیانیه داد برای مرگش. خب اون فقیه نجف آبادی شمشیر رو چند سال آخر عمرش از رو بسته بود و هرچی از دهنش در اومده بود گفته بود. اگر در داخل ممنوع بود پخشش، بی بی سی هی پخش میکرد. یه کتاب خاطراتی ازش منتشر شد که اونجا یه چیزای عجیب غریب گفته. همه موضع او رو میدونن، اما تو اون شرایط ولی فقیه صلاح نمیدونه که موضع خصمانه نسبت به او بگیره. شما نگاه کنید، اول تسلیت میگن برای مرگش، بعد میگن خیلی خدمت کرد به اسلام، ولی متاسفانه آخر عمرش خدا رو با امتحانی مواجه کرد که خدا ما و ایشان رو مورد مغفرت خودش قرار بده. این یعنی چی؟ یعنی این نامه در فضای تقیه مداراتی صادر شده، همین که میبینید اینجا بلا تشبیه. قصد تشبیه کسی به کسی نداشتم، مثال دادم جا بیفت. یعنی جامعه فعلا توی تشتتی افتاده، صلاح نیست خیلی من موضع گیری کنم. از این نمونه ها فراونه. با اینکه طرف موضع خصمانه آشکار داره، صلاح نیست که با او برخورد خصمانه در مثلا فرض کنید رسانه‌های عمومی اتفاق بیفته. صلاح نمیدونم، نمیخوام درگیری ایجاد کنم. این مال دوران دو خلیفه اول. اما خلیفه سوم اینطوری نیست و حضرت از فرصت استفاده کردن. اینا مقدماتیه که برای اینکه بحث کارگزاران دولت امیرالمومنین و اینکه علی ابن ابی طالب افراطی یا غیر افراطیه بخوایم بحث کنیم، باید این مقدمات رو گفته باشیم. وقتی خلیفه سوم خواست به حکومت برسه، شورای شش نفره اتفاق افتاد. شورای شش نفره تا اون روز تجربه نشده بود. یعنی یا مردم اومده بودن با یکی بیعت کرده بودن، حالا بگو ما میگیم شیعه ها میگن کودتا بود و اینا، اونا میگن نه مثلا خیلی هم خوب بود و شورا بود، و بعد ایشون هم نفر دوم انتخاب کرده بود، حالا یا در عالم خلسه بود، عثمان خلیفه دوم نوشته بود، هرچی. زمانی که خلیفه دوم داشت از دنیا میرفت، بعضی از افرادی که او بهشون اطمینان داشت و در سطح مثلا فرض کنید حکومت جامعه اسلامی بودن، خیلیشون از دنیا رفته بودن. مثلا ابو عبیده جراح نفر سوم ثقیفه، یا سالم مولا ابی حذیفه فرمانده حمله به خانه صدیقه طاهره، اینا از دنیا رفته بودن. یه شورای شش نفره درست کرد. توی شورای شش نفره، این شیش نفری که اومدن عضو شورا، بعضی ها رو نوشتن اینا تا قبل از شورا آدمایی بودن که مثلا مثل سعد بن ابی وقاص خودشونو در حدی نمیدیدن، اما وقتی اومدن تو شورا که تو شورا هر کدوم اینا اگه رأی می آورد میشد رهبر جامعه اسلامی، از اونها گفتن امسکی خویت استعدادانو کشف کردن، نوع زندگی اینا عوض شد. مثلا میگم طرف تو رزومش یه دور کاندیدا ریاست جمهوری داده، از مثلا آرای باطله کمتر رای آورده، ولی بالاخره یه دور کاندیدا شده. بعضی که اصلا تخصصشونه تو گینس، مثلا چند ده دفعه تو کاندیدا شده، اصلا شأنش عوض میشه دیگه. یه حساب کتاب کردن ببینن چند چندن. امیرالمومنین یه رای بیشتر نداشت، اونم زبیر بود. سه نفرم رئیسشون یه طرفی بود. عبدالرحمن که حق وتو داشت رفت تو جامعه گشت و یه خورده بررسی کرد، دید که قریش سران قریش و بنی امیه طرفدار عثمانن. یه چند روزی مشورت کرد، بعد اومد نظر رو گفت، گفت من بررسی کردم میدم اصحاب پیغمبر و سران قریش و اینها همه مایل به خلیفه و عثمان هستند. و یه چیزی هم به علی بن ابی طالب گفت که میدونست قبول نمیکنه که شروطی گذاشت که حضرت نپذیرفت سیره اون دو نفر رو. عثمان رأی آورد. عثمان که اومد خلیفه شد، 6 سال اول نوع حکومتش متفاوت بود. سعی کرد این ارتباطاتی که کمک کردن عثمان بیاد بالا رو رعایت کنه. مثلا آقا فرمودن به همسران پیامبر توهین نکنیم، حضرت عایشه رو مثلا عنوان مفتی انتخاب کرد. 6 سال اول حقوقش کم نشد، بالاترین حقوق همسران پیامبر رو میگره، تا بعدن حضرت ایشون چندین خیانت به اسلام کرد. عبدالرحمن ابن عوف رو دستشو در بیت المال باز گذاشت، به گونه ای که ثروت نجومی عجیبی به او رسید. با طلحه و زبیر ارتباط گرفت، پولای هنگفتی به اینا داد، ارقامش معلومه در تاریخ به مرور الذهب که ترجمه شده رجوع کنید، لیست اینا رو تهیه کرد. یه چند سالی که گذشت، کم کم هی بنی امیه رو وارد کرد، یکی رو حذف میکرد، یکی از بنی امیه رو تیم وزرا و ولات و استاندارا هی کم کم چی میشد؟ پالایش میشد. سال 6 که گذشت، تقریبا عایشه رو خونه نشینش کردن، بدون مثلا بی‌حرمتی رسمی گفتن که مثلا میدون رو برای جوان‌ها باز کنیم، به خودم اونا فتوا بدن. امراض رو از مصر برداشت. عبدالله ابن ابی سهر برادر رضایی خودش رو که یه کافر تمام عیار بود، زمان پیغمبر حضرت بیرونش کرده بود، او رو گذاشت کجا؟ فرماندار مصر. حکام رو یکی یکی بر می داشت، مثلا در کوفه عبدالله ابن عامر و پسردائیشو که بچه 25 ساله بود گذاشت جای یکی از صحابه، جای مثلا فرض کن ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری برای شما دستتون نیست چه خبره؟ ابو موسی اشعری یه پیره و نماینده صحابه های قدیمی، نماینده و پیشقراول یمنی هاست که جمعیت زیادی هست. اونایی که میخوان اینو متوجه بشن باید برن ماجرای تو اسپانیا، شنیدید که اختلاف الان دعوا دیمید که اسپانیا یکی از ناامن‌ترین کشور هست از نظر سیاسی، جریان های نژادی اونجا باید رجاست. اگه خواستید اونجا ببینید مثلا بارسلونا نماینده یکی از این دعوا هاست. پیروزی بارسلون به بعضی از تیم‌ها تو اسپانیا مثلا مثل بازی ایران و آمریکا تو جام جهانی که گل میزنه گریه میکنه، همونطور اثر داره. توجه کرد؟ یعنی فقط یه توپ و یه گل نیست. ابو موسی نماینده فکره، نماینده یمنی هاست که بعداً اینها بازیگران اصلی مسئله حکمیت خوارج شد. این آدم که پیرمرد مثلا مشهور به علم و تقوا و از نظر خودشون، اینو برم داری بچه 25 ساله رو که اصلا حرف بلد نبود بزنه، اومد رو منبر نشست. مسجد کوفه مسجد بزرگ 100,000 تاییه، 100,000 نفر آدم نشستن، شروعش با 40,000 تا. حالا شما همون 40,000 تا رو بگیری، آدمی که تا حالا سخنرانی نکرده یهو ببینیم مثلا 80,000 تا چشم دارن نگاهش میکنه، دستو اینجوری کنه، همه سرا اینجوری، خلیفه شو حاکم استاندار شهر دیگه، اونم کوفه ای که میلیاردی پول داره. اینم هول شد گفت الحمدلله الذی خلق السماوات والارض. تو قرآن داریم چی؟ فی ستت ایام، یعنی تو 6 مرحله. این هول شد گفت الحمدلله الذی خلق السماوات والارض فی ست سنین، یعنی 6 سال طول کشید. جمعیت زد زیر خنده. کم کم نارضایتی یمنی ها گفتن این داره یکی یکی افراد ما رو از حکومت قطع میکنه. قریشی ها دیدن این داره مثلا بنی امیه شاخه ابو سفیان و یا شاخه های دیگه مثل امروات رو حذف میکنه. حالا با خود معاویه خیلی نمیتونست کاری داشته باشه. بعد داره شاخه مروان و برادر مروان و دیگران رو میاره سر کار. تو خودشون یه اختلافی به وجود اومد. دیدی از این ائتلاف‌های سیاسی که یه ائتلافی میکنن میان یه جایی بعدن مثلا یه رقیب چپ و راستی داریم، یکی از اینا اون رقیبه رو میزنه کنار، وقتی به قدرت میرسه سر توزیع قدرت دعواشون میشه. نمونه بارزش رو برید تو مجلس ششم میبینید که اونجا چجوری یقه کشی کردن آدم ها که از یه جنس بودن. ظاهره همیشه بوده البته، حالا اون یه مثال گفتم. تو همین انتخابات ریاست مجلس خودمون لابیا رو دیدید، اونجا هم همینطوریه. یعنی اول با هم درگیر میشن که خب رأی بیارن، وقتی رأی میارن تو توزیع قدرت سهم‌خواهی میکنن دیگه. مثلا 3 تا وزیر ما داشته باشیم 4 تا شما داشته باشید، ریاست مجلس شما باشه مثلا منشی از شما باشه، شما 3 تا این منشی شما اون نایب رئیس داشته باشه. همینطور اون موقع هم باز خودش بود. اینا نگاه کردن داره سهم ما هی کم میشه. ضریب نفوذ عایشه که دینی بود تو مردم دیدن داره قطع میشه. حقوق اضافی که میگرفت، مثل این مثلا فرض کنید که این بودجه خارج از شمول که میدن قطع کردن. درون جبهه خود مقابلین امیرالمومنین عثمان منفور شد. چرا؟ چون یه عده‌ای رو بالا داره میبره، دست بقیه رو داره داداشش رو میذاره یه جا، پسر خالش یه جا، پسر داییش یه جا، برادر رضاییش یه جا، دیگرانی که کمک کردن اون رو بردن سر کار میبینن داره. عبدالرحمن ابن عوف یه روز اومد گفت این کار خلاف سنت، یک فصل مشتی یه کتک حسابی به عبدالرحمن زد. خیلی هم اهل افکار عمومی نبود عثمان، کلا همونجا دردم اعمال قانون میکرد طرفو. عبدالرحمن ابن عوف خودش اصلا اینو آورده، یه اعتراض کرد، یه کفگرگی، یه کله، خلاصه میگه بیت المال مال منه. من مثل خلیفه دوم نیستم اهل صله رحم نباشم، من میخوام با بیت المال این عبارتشه صله رحم کنم. صله رحم یعنی چی؟ یعنی هوای فامیلامو دارم. مثلا بابا جان میخوای آخه پسر داماد خالمه، خب ازدواج کردی، این 100,000 سکه صله رحم میخوام. مستحب دیگه، صله رحم خیلی ثواب داره. عبدالله ابن مسعود گفت آقا من تالفه میکردم خازن اموال مسلمینم، بانکه، مال شخص شما که نیست. یه شود زد اونجایی که نباید میزد و گیم اوور شد عبدالله ابن مسعود. و او دستور داد که وقتی من مردم خلیفه رو خبر نکنید. این تجربه از شهادت صدیقه طاهره بود. عبدالله ابن مسعود خیلی آدم مشهوریه، وقت ندارم توضیح بدم، امشب میخوام به خودم قول دادم که حرف بزنم زود تموم کن. از دنیا که رفت عمار اومد یواشکی نماز خوند و دفنش کرد، اعصاب خلیفه خرد شد، یه لگد هم همونجا که نباید، دقیقا همونجا که نباید بزنه، حساس ترین نقطه عمار رو هدف گرفت و تاریخ ثبت کرده. خدا رحم کرده بود که عمار سنش بالای 85 سال بود، چون دیگه عقیم شد. عربا مثل ما نیستن که، اونا بعد 100 سال تازه موتور تعویض میکن. یعنی میخوام بگم اصلا افکار عمومی هم براش مهم نبود. آدمایی که اسم بردن آدمای سرشناسی هن. مثلا فرض کنید تو جامعه ما، مثلا فرض بفرمایید که معاون قوه قضاییه مثلا فرض کنید با رئیس جمهور مثلا بحثش بشه، تو همون مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور بلند شه مشت تو صورت اون بزنه، نمی کنن دیگه. هرکی بخوان اعمال قانون کنه حداقل جلو مردم نمی کنن. کهریزکی هست، جایی هست برای اعمال قانون، جلو چش مردم که اعمال قانون نمی کنن. عثمان خیلی بی‌پرده عمل میکرد. عبدالرحمن ابن عوف و عبدالله ابن مسعود و عبدالله ابن ارقم و عمار و اینا چهار تا صحابه، حالا ما نمیگیم اینا بعضیشون مثل عبدالرحمن با تقوا بودن، آدمای بسیار شاخص جامعه بودن، مخالفت میکردن میزد اصلا رسمن و با کتک کشت عبدالله ابن مسعود و دنده هاش شکست و اصلا رفت تو خونه شد، بستریش از دنیا رفت، مرد. کم کم تو جبهه درونی مخالفین ما شیعیان، ما شیعه ها رو بذارید کنار، اونجا یه اختلافاتی شد. این زمینه اختلاف که اتفاق افتاد، اون 6 نفر که یکیش امیرالمومنینه، چند تاش افراد دیگه، اینا فکر میکردن که ما هم تو 6 تا بالاخره ما تا دمش اومدیم دیگه، بعد مثلا با اختلاف 3-4 تا رأی عثمان رأی آورده، عبدالرحمن مرده، سعد، طلحه، زبیر، عثمان هم که اون بره، امیرالمومنین هم این بره، این 3 نفر هم سعی کردن جامعه رو مدیریت کنن. سعدی توان خیزش ایجاد کردن و چالش ایجاد کردن نداره، گفت فعلا میشینم کنار ببینم اینا میزنن به هم، بالاخره باشتم اینا میخورن به هم، از رقبای ما کم میشن دیگه، چه عثمان چه طلحه، چه عثمان چه زبیر. طلحه و زبیر تلاش کردن برای اینکه تو اون محاصره معروف خانه عثمان کمک کنن. این فضا بعضی از طرفداران امیرالمومنینم که از ظلم ها خسته شده بودن، اینها هم از فرصت استفاده کردن قیام کردن. شروع قیام مال اینا نبود اصلا. اگه شنیدید مثل مالک و محمد ابن ابی بکر و عمرو ابن همق و عمار و اینا هم در مخالفین عثمان نقش جدی دارن، اینا خب دیده بودن مثلا عثمان امیرالمومنین دوبار از شهر اخراج کرد. حالا فرصت نیست امشب وقت گذاشت، فردا عرض میکنم کارهایی میکردن برای اینکه اسم امیرالمومنین مردم فراموش نکنن، بعضیا مثل عمار، مثل مقداد. این فضا باعث شد وقتی عثمان توسط صحابه پیغمبر کشته شد، دو اتفاق افتاد. عده خیلی 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 قلیلی که خوب خورده بودن، اینو طرفدارای عثمان بودن. برای بقیه جامعه اصلا و ابدا عثمان اون موقع، بعدها براش چیزایی فضیلت ساخته شد، بذارید کنار، هیچ شخصیت جذابی که نبود، هیچ منفورم بود، توجه کردین؟ لذا مدت مدیدی ماها محاصره بود، هیچ که کمک نکرد، نه معاویه کمک کرد، نه مردم شهرهای دیگه کمک کردن. مثلا فرض کنید به شما بگن آقا، فرض کنید مثلا پایتخت یک کشوری هیچ ماه تو محاصره است، مردم بقیه شهرام نشستن پاشون رو پاشون انداختن با سنگ یه قل قل بازی میکنن، بعدن چی میشه؟ با سنگ رو گفتم که اشتباه نشه. لذا وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، مردم عموماً چه طرفدارای امیرالمومنین چه کسانی که مخالف حکومت عثمان بودن، جز اون قلیلی که از خواص بنی امیه و آل ابی محیط بودن که اینا خورده بودن، اینا همه با عثمان منفی بودن اول. لذا وقتی امیرالمومنین داره حرف میزنه، از فرصت استفاده میکنه، اونجوری که دیدید نسبت به او ابراز بدعتگری داره، اما نسبت دوتای قبلی اصلا فرصت بیانش نیست. باشه انشاءالله بقیهش برای فرداشه.